در بحث قبل، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین، در بحث قبل این قسمت از عبارت مرحوم حاجی رضوان الله علیه را نخوانده بودیم که وقیل بالاشیاء الاشیان تبعت، وقیل بالانفس وحیان غلبت. اون مصرع اول قول بعضی از حکماست که اینها قائل به اشباح شده اند در بحث وجود ذهنی، و مرادشان این است که وقتی شما ماهیتی را تصور کنید، اون چی که در ذهن آمده است شبه اون شیء خارجی است و ظل اون شیء خارجی است، نمونه اون شیء خارجی است، نه خود اون شیء به لحاظ ماهیت. لذا می فهمد اگر شبه اوست، پس بنابراین اشکالی ندارد که خود شیء داخل در مقوله‌ای باشد ولی شبه او داخل در مقوله دیگر، چون شیء واحد نیست، دو شیء شد. یا به اصطلاح اشکال این که همه تحت الکیف قرار بگیرن هم حل می شود، زیرا هر مقوله در خارج داخل در همون مقوله خودش است و از اون مقوله خارج نمی شود، ولی در ذهن چون شیء آخری است و شبهی از اون اشیاء است، شبه داخل در کیف باشد اشکالی ندارد. لذا هم اشکال این که جوهر و عرض کیف اجتمع حل می شود، هم اشکال این که کیف تحت الکیف کلون قد وقع حل می شود، که ما اشکال کلی و جزئی بودن شیء واحد هم حل است، چون شیء واحد نیست، بنابراین شیء واحد نیست، دو شیء است. اون چه که کلیست شیء اون، و اون چیزی که جزئی است شیء اون آخر. و قیل و القائل جماعت من الحکما بالاشباه لا بالانفس، بالاشباه الاشیاء انتبعت فی الذهن، خود اشیاء نه، شبه اونها، نمونه ای از اونها در ذهن منتبع می شود و انتباع اشیاء در ذهن شیء اون، و خارجه در ذهن وجود اشیاء شیء اون آخر، اینا دوتا یکی نیستن. پس بنابراین اشکال این که شیء واحد جوهر باشد و عرض، یا جوهر باشد و کیف، چنین اشکالی لازم نمی آید. چرا؟ زیرا بقای ذاتی در دو نحوه از وجود، مراد از ذاتی یعنی جنس و فصل شیء که در نحوه وجود ذهن و وجود خارج باقی میماند، این فرع بقای ذاتی است که اون به اصطلاح ماهیت باشد، و حال اون که در اینجا این چنین نیست، بنابر قول به شبه لا یحصل ذاتی به نفسهی و ماهیتهی فی ذهن، بلکه شبه او در ذهن است. همون گونه که شیء وجود لفظی دارد یا وجود کتبی دارد، در کتابت شما مثلا با کتابت انسان را می نویسید یا تلفظ به عنوان انسان می کنید، این لفظ حکایت از انسان می کند ولی ماهیت انسان نیست، این مکتوب حکایت از انسان می کند ولی انسان نیست. همونجوری که لفظ یا کتابت حکایت می کند و دلالت بر شیء دارد، اون صورت ذهنی هم در همین حد است که حکایت می کند از شیء خارجی. و انت خبیرون به ان الوجوه الداله علی ثبوت الوجود ذهنی انما دلالتها علا وجود حقائق الاشیاء، این انت خبیرون رد این قول هست. حالا ما یک دفاعی هم کرده باشیم از این جماعت حکما، اینها سر این که قائل به شبه شده اند از این باب است که دیدن که شیء ذهنی آثار موجود خارجی را ندارد و چون آثار موجود خارجی را ندارد پس بنابراین نمیتونیم بگیم این همان است به لحاظ ماهیت. پس نتیجتاً این قول را قائل شدند، ولیکن ادله قائلانه، ادله ای که دلالت بر وجود ذهنی دارد و اون کسانی که قائل به وجود ذهنی هستند و اثبات کرده اند وجود ذهنی را، اونا تصریح دارند به این که اشیا به لحاظ ماهیت هیچ فرقی در این که در ذهن باشند یا در خارج از ذهن باشند ندارند. لذا ماهیت انسان، چه انسان خارجی باشد ماهیتش حیوان و ناطق است، چه انسان ذهنی باشد ماهیت او حیوان ناطق است. پس تفاوتی در و قول به شبه معناش این است که اینا ماهیتاً متفاوتن و در حقیقت باید گفت این جواب جواب از اشکال نیست، فرار از اشکال است، چون اساس اشکال در فرضی است که ماهیتاً ماهیت این اشیا محفوظ باشد در هر دو نحوه از وجود. ولی اگر ماهیت محفوظ نبود، ماهیت موجود ذهنی شیعی باشد و ماهیت وجود موجود خارجی شیء آخر، از این اشکال هیچ کدوم از این اشکالات ثلاثه وارد نیست. کم دقت بفرمایید، اینجوری نیست. معلوم به ذات با علم یک چیزه، خب این ربطی ندارد به مسئله قول به شبه که معلوم به ذات حکایت از معلوم بالعرض میکنه، نه حکایت از او میکند. از چه نظر؟ ماهیتن یکیه، ماهیتن یکیه، وجودن جنبه حاکی و محکی میاد، ولی ماهیتن یک چیزه. نمیشه شی بگیم حکایت میکنه از خودش، شی نمیشه بگیم حکایت میکنه از خودش. بعد مضافا برای این که شما در وجود ذهنی همیشه مطابق خارجی نداری، چیزایی در ذهن میاد که اینم باز معلوم به ذات معنا دارد ولی معلوم به الارضی در خارج ندارد که شما بگیم معلوم به الارض. کثیری از اموری که انسان در ذهن خودش ترسیم میکند، مخصوصا در علوم نظری، که اینا اصلا ما به ازای خارجی ندارن و غیر از وجود ذهنی چیزی دیگری اصلا در اینجا نیست. و انت خبیرون به این که وجوه داله بر ثبوت وجود ذهنی، انما دلالت اون وجوه بر وجود حقایق اشیا و ماهیات اشیا هست در ذهن، لا ما یغایرها، نه چیزهایی که مغایر باشد با او در ماهیت و موافق باشد در بعضی از امور. لذا می فرمایند در حاشیه مرحوم حاجی رضوان الله علیه، اگر مغایر باشد در ماهیت، وجود ذهنی وجود این ماهیات نیست. پس برابر این وجود این ماهیات نخواهد بود و واضح است که یک ماهیت، ماهیت واحده، ماهیت دو تحوی از وجود دیگه نخواهد داشت. بنابر این دو نحوی از وجود، پس بنابراین هر وجودی ماهیت خاص خودش دارد، دیگه نیست که یک ماهیت دو نحوی از وجود داشته باشد. و حال اینکه اساس وجود ذهنی بر این است که یک ماهیت دارای انهایی از وجودات باشد، حالا ما اینجا تقسیم میکنیم به دو نحوی از وجود، یکی خارجی یکی ذهنی. و حال اینکه ما به حسب مراتب وجود میتوانیم بگیم آقا یک ماهیت، مثلا ماهیت انسان در علم باری یک نحوه خاصی است، در عالم مجردات نحوه دیگری است، در عالم مثال نحوه دیگری است، در عالم طبیعت نحوه دیگری است، در ذهن انسانی نحوه دیگری. ما همینجا الان چند مرحله از وجود ذکر کردیم، ولی ماهیت در جمیع مراحل ماهیت واحده است. خب اگر بنا باشد اونی که در ذهن یا شبه باشد، پس بنابراین شما برای هر وجودی یک ماهیت بیشتر نشود به لحاظ ذهن و خارج. دیگه دوتا وجود نیست که شما بگید آقا یک شی در خارج یک نحوه از وجود پیدا می کند و در ذهن نحوه دیگری، چون شبه شی ماهیت اخرایی است غیر از خود اون شی. علاوه بر این که در اون بحث قبلم عرض کردم اشکال وارده بر وجه بعد که انقلاب به انقلاب شده است، این اشکالی که الان اینجا هست به نحوه اشد و اقوا بر وجه دوم که مسئله انقلاب باشد، قول به انقلاب وارد است. و اون اینه که بنابراین انسان هیچ وقت علم به اشیا به لحاظ ماهیت هیچ علم به اشیایی پیدا نمی شود. چرا؟ چون شما اون ماهیتی را که در ذهن خواستی تصور بکنی او نیامده در ذهن، شبه او آمده است. پس خود شی هیچ وقت معلوم شما قرار نمی گیرد. پس در نتیجه تمام علوم انسان به تعبیر مرحوم حاجی جهالات است. اینا همه می شود جهل. الا غیر ذلک، از این که می شود باز اشکالات دیگری که نیاز نیست برای فساد یک قول از این که یک تالی فاسد داشته باشد. بعد رسیدیم به کجا آقا؟ بله، ثم اورد سؤالا آخر به انه انما یتصور هذا الانقلاب لو کان بین الموجود ذهنی و الخارجی مادتون مشترکه کما غرر رو الامر فی الحیول المبهمه و لیسه کذالک. انشاءالله فردا دیگه و حالا میبدی. قبلیش بود و این دلیل بر این تا حالا مسائل بست.